بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. ممنونیم که بیننده برنامه ما هستید. در آستانه عید سعید غدیر خم هستیم و در دهه ولایت این ایام رو به شما تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که در این ایام شاد و کامیاب باشید. ما چون در ایام غدیر هستیم، موضوع برنامه‌مون هم پیرامون همین مسئله هست. من عرض ادب و سلام دارم خدمت کارشناس خوب برنامه حضرت آیت الله حسینی قزوینی. سلام اسم میکنم استاد عزیز. تا با دوستانمون یک احوالپرسی میکنید انشاءالله وارد بحث میشیم و از محضرتون استفاده میکنید. علیکم
السلام و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در سراسر این کره خاکی که بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خود کرده اند سلام عرض می کنم و آرزوی موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم و همچنین فرارسیدن دهه ولایت و امامت را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم هلفدا که امروز پرچم ولایت در دست توانای آن بزرگوار است تبریک عرض می کنم و همچنین به همه مسلمانان به ویژه علاقمندان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت. خدا را قسم می دهیم به آبروی صاحب ولایت و صاحب غدیر، عیدی ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم و من سوالاتی رو از محضر استادی داشته باشم، اجازه بدید یک تذکری رو به بینندگان عزیز هم بدم. این برنامه سعی و تلاشش بر این است که حقایق عالم رو، حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما عرضه بکنه بدون هیچ گونه جسارت، خدای نکرده، یا بی‌احترامی به دیگر مذاهب و ادیان. امیدواریم همون جوری که دعوه برنامه و دعوه کارشناس عزیزمون اینجوری هست، شما بیننده عزیزی هم که اگر با ما مرتبط میشید همین دعوه رو داشته باشید و در کمال رعایت احترام انشاءالله با ما مرتبط بشید و سوالات خودتون رو از حضرت استاد داشته باشید. خب استاد عزیز، بحثمون چون سلسله وار بود، مطالبی رو قبلا از حضرت عادی شنیدیم و بینندگان عزیز هم شاهد بودن. مطلب به اینجا رسید که در جلسات قبل فرمودید که حکومت‌ها از نقل و بیان احادیثی که پیرامون حضرت امیر هست ممانعت می‌کردن. خواستم ببینم که آیا این سیاست در عملکرد عالمان اهل سنت هم تأثیر گذاشته یا نه؟ اینو برای ما توضیح بدید بیننده عزیزم بشنوه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، در دو جلسه گذشته پیرامون برخی از شبهات ناجوان مردانه که بعضی از کوته فکران و عقب ماندگان فکری نسبت به قدیر داشتن مطرح شد و حتی بعضی ها خلاصه به تبعیت از رهبرانشون همانند ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و دیگران قدیر را به عنوان سیاه ترین روز تاریخ اسلام خوانده بودند. وارد برخی از شبهات شدیم و اینکه چرا احادیث قدیر با اینکه بیش از 100 صحابی نقل کرده، عرض کردیم مظلوم ترین حدیثه، چون با توجه به بیش از 100,000 جمعیت در اون همایش بزرگ قدیر حضور داشتن، از هر 1,000 نفر یک نفر نقل کرده. خب انتظار بود خیلی بیش از این باشه. خب در جلسه گذشته در پایان بحثمون به اینجا رسیدیم که خب حکومت‌ها وحشت داشتن از ذکر حدیث قدیر، چون ذکر حدیث قدیر در مجامع علمی و عمومی پایه‌های حکومت حاکمان را متزلزل می‌کرد و تثبیت می‌کرد که صاحب ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. ولذا خوب بعضی ها هم به خاطر ترس از جانشون، ترس از مالشون، ترس از آبروشون، خلاصه تن به این مسئله می دادن. ولی این که این قضایا چقدر در میان بزرگان اهل سنت نقل فضائل امیرالمؤمنین تأثیر داشت، من خب چند نمونه ای رو برای بینندگان عزیز عرض کنم، بینندگان توجه کنن و تقاضا دارم با یه دقت بیشتری در این زمینه عنایت داشته باشند. جناب اوزائی هست از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و همچنین جناب زهری. اوزائی متوفای 157 هجری، زهری متوفای 124 هجری. خب اینها ابن عسیر در کتاب اسط الغابه فی معرفت الصحابه که از کتاب‌های معتبر اهل سنت و در شرح حال صحابه آمده، در جلد دوم صفحه 20، جلد دوم صفحه 20 ایشون آورده که ان الاوزاعی لم یرو فی الفضائل حدیثا غیر هذا. روایت رو در فضیلت امیرالمؤمنین نقل میکنه، میگه اوزائی جز این یک روایت روایتی در فضیلت امیرالمؤمنین نقل نکرده. و کذالک از زهری لم یرو فیها الا حدیثا واحدا. زهری هم یک روایت بیشتر در فضیلت امیرالمؤمنین نقل نکرده. جالب اینجاست، کانا یخافان بنی امیه، اینها از بنی امیه وحشت داشتن تا فضائل امیرالمؤمنین رو نقل کنن. خب این مسئله رو جناب ابن عسیر در اسط الغابه جلد دوم صفحه 20 باز صراحت نقل میکنه. حالا اون آقایانی که این همه به قول فدائی بنی امیه هستن، اسم سران بنی امیه با حضرت رضی الله عنه و امثال این میگن، از طرفی هم مدعی محبت اهل بیتن، محبت امیرالمؤمنین هستن. خب این رو چه جواب میدن؟ جناب سعید ابن جبیر هست، متوفای 95 هجری و از شخصیت‌های برجسته اسلامی هست. حاکم نیشابوری نقل می‌کند از مالک ابن دینار که میگه سألت سعید ابن جبیر فقلت یا ابا عبدالله من کان حامل رایت رسول الله، پرچمدار پیغمبر اکرم کی بوده؟ میگه فنظر الی و قال که انک رخی البال. به من گفت مثل این که آدم خلاصه بی قلبی درد سری هستی، تو آدمی هستی که خیلی زیاد فکر نمی کنی، بدون فکر داری حرف می زنی. فغضبت تو و شکوت الی اخوانه، خیلی ناراحت شدم و عصبانی شدم، به برادران سعید ابن جبیر شکایت کردم که بابا من از برادرتون درباره پرچمدار پیغمبر سوال می کنم و ایشون میگه که انک رخی البال، یا آدم بیفکری هستی تو. بعد برای شما عرض کنم، ایشون میگه برادراش گفتن که جناب آقای مالک ابن دینار، برادر ما از حکومت وحشت داره، از دودمان بنی امیه میترسه، چه بیاد بگه؟ میگه برای شما عرض کنم، جنایات بنی امیه به ویژه حجاج ابن یوسف ثقفی کاری کرده که برادر من خانه نشینی شده و نمیتونه از خونه بیاد بیرون، حالا بیاد درباره فضیلت امیرالمومنین بخواد حدیث نقل کنه. بعد میگی که خب حالا که با ما هستی، ما شما را میشناسیم بر این که تو جاسوس نیستی و به جواسیس حکومت هم خبر، الان سوال کن. بعد میگه وقتی سوال کردم پیش برادراش، گفت کان حاملها علی رضی الله عنه، پرچمدار پیغمبر جز علی کسی دیگری نبود. بعد میگه هاکذا سمعت من عبدالله ابن عباس، من از عبدالله ابن عباس این چنین شنیدم. این روایت رو حاکم نیشابوری نقل میکنه، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجاه، و بعد میگه این روایت شواهد دیگری هم داره. آقایان میتونن کتاب مستدرک صحیحین حاکم جلد سوم صفحه 137 را ببینن. خب ببینید این نشان میده بر این که افرادی همانند سعید ابن جبیر از ترس حکومت خانه نشین شده، حتی اینکه پرچمدار پیغمبر علی بوده از این وحشت دارد. حتی در بعضی از جاها من دیدم که میاد از صحابی سوال میکنه آیا علی ابن ابی طالب در جنگ بدر هم حضور داشت یا نه، تو خونه نشست. ببینید چقدر کار به کجا داره میرسه. شما ببینید آقای حسن بصری متوفای 110 هجریه، خب حسن بصری جزء کسانی است که در تقویت دولت بنی امیه ایشون نقش به سزایی داشته. در تهذیب الکمال جناب مزری وقتی میاد برای شما عرض کنم، فردی سوال میکنه در رابطه با روایاتی که آقای حسن بصری نقل میکنه، برای شما عرض کنم، میگه اینک تقول قال رسول الله و اینکه لم تدرکو، هی میگه پیغمبر این طوری فرمود، پیغمبر این طوری فرمود. آقا تو که پیغمبر درک نکردی، این رو باید از کجا آوردی؟ برگشت گفت برادرزاده قد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه احد قبلک، از یه چیزی سوال کردی که قبل از تو کسی سوال نکرده، و اگر من خاطر جمع نبودم از تو بهت نمیگفتم. ما الان در یک زمانی هستیم کما ترا، نمیتونیم حق رو بگیم. گفت مگه چیه؟ گفت کل شیء سمعتنی اقول قال رسول الله فهو علی ابن ابی طالب، هر چی من میگم پیغمبر گفت، پیغمبر گفت، از پیغمبر نشنیدم، از علی ابن ابی طالب شنیدم، غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، ما در یک زمانی زندگی میکنیم که توان این که نام علی را به زبان بیاریم نداریم. عرض کردم در جلسه گذشته در دوران بنی امیه اگر کسی اسم بچهش علی میگذاره، این بچهش قربانی جنایات بنی امیه میشه. آقایان میتونن این مطلبی که من عرض کردم، کتاب تهذیب الکمال مزری جلد ششم صفحه 124 را نگاه کنن. یا مثلا در بعضی از جاها داره که اصلا حسن بصری بعضی از موارد میگفت قال ابو زینب، قال ابو زینب. بعضی ها میگه خب ابو زینب دیگه کیه، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگه من چه کار کنم؟ به خاطر این که یبن اخی هبن دمی من ها اولاء الجبابره، میخوام جانم رو حفظ کنم از این جبارها و ستمگرها، یعنی با این که یک آخوند درباریه حسن بصری، ولی میگه از این جبارها میخوام خونم رو، جانم رو حفظ کنم، یعنی بنی امیه. اگر چنانچه من حفظ نکنم، شلاق ها و چوب های تر به سراغ من خواهد آمد. آقایان، آقای ابوالفرج ابن جوزی کتابی داره به نام الحسن البصری صفحه 7. جالب این هست که مغیرت ابن سعید ایشون میاد با برای شما ارتکام سعسعت ابن سوهان که از اصحاب ویژه امیر المومنین سلام الله علیه هست، مغیره میگه سعسعه ایاکن یبلغنی انک انک تعیب عثمان، مبادا به گوش من برسه که چیزی در عیب عثمان گفتی. حالا اینش مهم نیست، این جمله و ایاکن یبلغنی انک تظهر شیئا من فضل علی، مبادا به گوشم برسه که تو درباره فضیلت علی مطلبی بیان کردی. عجیبه ها، خیلی عجیبه. میگه برای شما عرض کنم، هر مطلبی که تو داری میگی، تمام این مطالب رو ما هم شنیدیم، مایره میگه ما هم شنیدیم، ولی به هیچ وجه نمیتونیم. ولیکن حاضر سلطان قد ظهر و قد اخذ به اظهار عیبه للناس فنحنو ندع شیئا کثیرا مما امرنا به. خیلی از چیزهایی که ما دستور دادن بگیم از ترس حکومت بنی امیه و حاکمان جور نمیتونیم. بعد توصیه میکنه به سعسعه، میگه سعسعه ابن سوهان فَإِن كُنْتَ ذَاكِرًا فَضْلَهُ فَذْكُرْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَصْحَابِكَ فِي مَنَازِلِكُمْ سِرًّا. اگر میخوای درباره فضیلت علی چیزی بگی، برید پشت درهای بسته خونه هاتون به صورت سری و مخفیانه از فضیلت علی سخن بگویید. و اما علانیتن، اگر بخواهید سخنان فضیلت علی را به صورت علنی بگید، فی المسجد فإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا. خلیفه و حاکم اجازه نمیده ما به شما این فرصت را بدیم بر اینکه شما بخواهید چیکار کنید، فضیلت امیرالمومنین را علنا مطرح کنیم. نکته دیگری که من خیلی برام جالب هست بینندگان عزیز دقت کنن، حتی بعضی ها تو خواب هم اگر میدیدن تو خواب نام علی میاد وحشت میکرد، یعنی وحشت به اینجا رسیده. ناقلین حدیث و علما در خواب هم وحشت داشتن که نام علی را، فضیلت علی را ببرن. شما ببینید جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 382، جلد 13 صفحه 382 نقل میکند از فتح ابن شرحب، میگه حملتنی عینی فنوم تو، میگه چشام خواب برد و خوابیدم. فبینما انا نائمون اذن انا به شخصین، دیدم در خواب دوتا فردی داره میاد. و قلت للذی یقرب منی من انت یا هازا، اون کسی که نزدیک من بود بهش گفتم آقا تو چی هستی؟ فقال من ولد آدم، من از بچه حضرت آدم هستم. قلت کلنا من ولد آدم، هممون بچه فرزند حضرت آدم هستیم. فمن الذی وراءک، اونی که پشت سر تو کیه؟ قال علی ابن ابی طالب، اینی که پشت سر من هست علی ابن ابی طالبه. قلت له انت قریب من ولا تسأله، تو نزدیک او هستی و سوال نمی کنی که کی هستی، از نمیری ازش سوال کنی. قال اخشا ان یقول الناس انی رافضی، می ترسم نزدیک علی بشم از علی سوال کنم مردم به من بگن تو رافضی هستی. یعنی تو خواب هم اینها از امیرالمؤمنین، از نزدیکی به علی، از سوال به امیرالمؤمنین وحشت داشتن. من آدرسش رو دوباره عرض کنم، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد سوم صفحه 382. در از ما از این مباحث بخوام نقل کنیم جناب محسنی عزیز، ما مثنوی 70 من کاغذ شود که حکومت ها به ویژه حکومت نحس بنی امیه، این شجره ملعونه در قرآن که در رأسش ابو سفیان و معاویه هست، اینها جنایت هایی در حق امیرالمومنین کردن که باید انسان صدها جلسه در این زمینه سخن بگه تا حق مطلب رو بتونه ادا کنه و به مردم نشان بده که این قضایا چی هست.
بله. بله. استاد عزیز، با این توضیحاتی که فرمودین، محدثین و علمای اهل سنت، محدثین و علمای اهل سنت اینا هم واهمه داشتن که این احادیث رو نقل بکنن، به خصوص مثلا حدیث قدیر رو، یا نه؟
بله. چشم، من در خدمت شما هستم. ظاهرن مثل
بله.
که
بله، یه حالا میخواد این سوال اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم. بله. چون حالا بله. در یه ولایت هم هستیم، دوستان ما اشاره میکنن که یه میان برنامه ببینیم، چون
در خدمت شما
شاد بکنن برنامه رو. بعد در خدمت دوستان عزیز هستیم.
علیون امامی و نعم الامام، شفیعون بدیع رفیع المقام، ولی الاله من الاولین، عزیز امیر علی المؤمنین، ووارد طبعن البتول وزير قدير وصهر الرسول أخي وصي وخير الأنام كريم حبيب وسيع الكرام علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
ممنونم. مجدداً دهه ولایت رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله این ایام به کام باشه. من مجدداً سوالم رو از حضرت استاد میپرسم و اون این بود که آیا محدثین و علمای اهل سنت هم واهمه و ترسی داشتن از نقل احادیثی که پیرامون حضرت امیر بود، به خصوص حدیث قدیر رو؟
در رابطه با قدیر ما موارد متعددی داریم. بله. که میبینیم شخصیت های برجسته صحابه از نقل حدیث قدیر با اینکه شاهد قدیر بودن و در همایش بزرگ قدیر حضور داشتن، ولی از نقل قدیر و حدیث قدیر واهمه داشتن. مثلا نمونش آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 هجری در مسندشون دیگه کتاب معتبر اهل سنت، و خود ایشون میگه اگر روایتی در کتاب من نیافتید اون کتاب اون حدیث معتبر نیست. ایشون در اونجا به صراحت نقل میکنه که عتیه عوفی میگه سألت زید بن ارقم فقلت له ان ختنا لی حدثنی عنک بحدیث فی شأن علی رضی الله تعالی عنه یوم قدیر قوم، میگه دامادی داشتیم از شما برای من نقل کرد که در رابطه با حدیث قدیر شما مطلبی و روایتی نقل کردید. بعد برگشت گفت که انکم معشر العراق معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما مردم عراق یک آدم بیماری هستید، دنبال درد سر درست کردن برای مردم هستید.
بله.
فقلت له لیس علیک منی بأسون، نه من خاطر جمع باش جزء جاسوس حکومتی نیستم و برای شما هم من یقین بدان هیچ وجهی دردسر درست نمی کنم.
بله.
بعد وقتی که برای شما عرض کنم خاطر جمع شد از من، شروع کرد قضیه را نقل کرده کن نابل جحفه فخرج رسول الله تا الی آخرش در جحفه بودیم که پیغمبر اکرم آمد و دست امیر المؤمنین سلام الله علیه را گرفت و فرمود که ایها الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بگون حدیث مشهور قدیر که آیا شما نمیدانید که من از تمام مؤمنین بر خودشون اولا هستم و شایسته تر هستم. قالوا بلا، قال فمن کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. آقایان میتونن این روایت رو در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد چهارم صفحه 368 ببینن، و همچنین جناب احمد ابن حنبل کتابی داره به نام فضائل الصحابه، در اینجا هم جلد دو صفحه 586 همین روایت رو نقل میکنه. خب ببینید زید ابن ارقم صحابه جلیل القدر پیغمبر، و حتی در خود صحیح مسلم هم حدیث قدیر به صورت ابتر از این آقا نقل شده، و چند تا روایاتی در همین زمینه که مثلا در رابطه با حدیث مربوط به آیه تطهیر و غیره ناقل زید بن ارقمه، ولی این آقا وحشت داره بر این که مبادا حدیث قدیر رو مطرح کنه و براش دردسر درست بشه. عبدالله ابن علا میگه من در شام بودم، دیدم جناب شهاب الدین زهری متوفای 124 یک مطلبی را گفت، در زیدش اشاره به حدیث قدیر کرد، خیلی عجیبه ها. برگشتم گفتم لا تحدث بهادا به شام، در منطقه شامات سخن از علی و حدیث قدیر مطرح نکن، و انت تسمع ملع ادنیک سب به علیین، تو میبینی که سب و ناسزا گفتن به علی در فضای شام تنین اندازه.
بله.
فقال والله اندی من فضائل علی مالو تحدثت به ها لقتلتو، به خدا سوگند درباره فضائل علی به قدری حدیث تو سینم هست که اگر من اینها را مطرح کنم قطعا مرا میکشن. این رو آقایان در معتبرترین کتاب اهل سنت اسطلغابه ابن نصیر جزری جلد اول صفحه 308 نقل میکنه. سعید ابن مسیب هست متوفای 94 هجری هست، وقتی از او سوال میکنن برایش میکنن هم نقل میکنه سعید ابن مسیب، قلت لسعد ابن ابی وقاص اريد ان اسالك عن شيء و اني اتقيك، میخوام یه چیزی سوال کنم ولی میترسم از تو. قال سل اما بدالك، هر چی به ذهنت میاد از من سوال کن. فانما انا اموت، من اموت هستم، نگران نباش. قلت مقام رسول الله يوم قدير خم، میخوام ببینم که قضیه قدیر خم و جایگاه پیغمبر و علی در قدیر خم چه بوده. قال نعم، پیغمبر اکرم در روز قدیر خم برخاست و اخذ بید علی فقال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. کفایت طالب جناب گنجی فی مناقب علی بن ابی طالب صفحه 62. جالب اینجاست، یک نکته ایش که خیلی برای من دردآوره، خیلی دردآوره. حالا این افرادی که ما نقل کردیم، سعید ابن مسیب باشه، زید ابن ارقم باشه، درست اینا شخصیت های بردسته اهل سنته. ولی احمد ابن حنبل خیلی برام دردآور این قضیه، ابوبکر خلال کتابی داره به نام از سنه که حتی ذهبی دربارش داره الامام العلامه الحافظ الفقیه. آقای ابوبکر خلال هم امام هم علامه هست و هم حافظ و برای شما عرض کنم فقیه. آقایان میتونن این رو در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 297 ببینن. و بعد میگه و من نظر فی کتاب سنه ابوبکر الخلال را فیه علما غزیرا و نقلا کثیرا. هر کس کتاب آقای ابوبکر خلال یعنی کتاب از سنه را نگاه کند در اونجا احادیث زیادی و علم گرانمایه‌ای در اونجا خواهد دید. سیر اعلام النبلا جلد 11 صفحه 291. همین آقای ابوبکر خلال که ذهبی از او به امام تعبیر میکنه و کتابش از کتابهای معتبره، در همین کتاب از سنه جلد دوم صفحه 346 این مطلب رو داره. بینندگان عزیز دقت کنن، میگه زکریا ابن یحیی نقل میکنه. برای شما عرض کنم فردی سوال کرد از آقای احمد ابن حنبل از سخن پیغمبر در قدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، ما وجهه. آقای احمد ابن حنبل معناش چیه؟ من کنت مولا فعلیون مولا یعنی چیه؟ میشه برامون معنا کنی؟ قال لا تکلم فی هذا، اصلا سخن از حدیث قدیر.
عجیبه.
لا تکلم فی هذا، سخن از حدیث قدیر نگو. دلیل حدیث کما جا، همونطور که تو جامعه مطرحه که معنا میکنن مولا را، تو هم به همون شکل رها کن این مطالب رو. ببینید احمد ابن حنبل دستور میده بابا شما حق به این که درباره حدیث قدیر، درباره من کنت مولا و حدیث فعلیون مولا حق ندارید حرف بزنید، رها کنید این مطالب رو. حالا ما نمیدانیم چیه قضیه، ولی همین اندازه احمد ابن حنبلی که تربیع علی علیه السلام در حقیقت از شاهکارهایشون بوده، یعنی تا زمان احمد ابن حنبل امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم هم در جامعه قبول نداشتن، تلاش احمد ابن حنبل بود که تونست در جامعه ثابت کنه که علی ابن ابی طالب با خلیفه چهارمه. ولی با همه این حال وقتی میاد به حدیث قدیر میرسه میگه لا تکلم فی هذا، اصلا به هیچ وجه درباره حدیث قدیر سخن نگید. من دوباره باز آدرسش رو تکرار میکنم، کتاب از سنه آقای ابوبکر الخلال جلد دوم صفحه 346 حدیث 458. یعنی واقعا اینجا باید دیگه برای مظلومیت امیرالمؤمنین باید گریه کرد، نه یک ساعت نه دو ساعت، همون تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که آرزو میکرد که کاش خدا از اول تا آخر دنیا به او عمر بده و بنشینه
برای
مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه گریه کنه. یعنی واقعا مظلومه، همونطور که خودش هم فرمود ما زلت مظلومن منذ ولدتنی امی، رودی که مادر مرا زایید مظلومیت قرین من بود.
یا
به امام حسن میگه فرزندم ما زلت مظلومن منذ غبز جدک، روزی که پیغمبر از دنیا رفت و جدت مظلومیت از من جدا
نشده. خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. یه سوال دیگه هم از محضرتون داشته باشم، و چون یه کلیپ هایی رو میخواییم پخش بکنیم انشاءالله این سوال خیلی جمع جور بحث بشه. میخواستم ببینم که حاکمان بنی امیه اموی اینها با ناقلین احادیث فضیلت امیرالمومنین به خصوص مثلا حدیث قدیر چجوری برخورد کردن، برخورد تندی هم داشتن یا نه؟
در این رابطه خب ما قبلا هم در برنامه هامون یک اشاره‌ای داشتیم که اگر بخوایم تو این وادی بریم من معتقدم باید خیلی مفصل بحث کنیم که در طول تاریخ به ویژه زمان بنی امیه و بنی العباس با شخصیت‌های علمی اهل سنت، نه با افراد عادی که اینها ناقل فضائل علی بودن
بله.
یا از نقل فضائل معاویه به قول سلسله جنبان دودمان نحس بنی امیه خودداری میکردن چه کار میکردن؟ شما ببینید آقای نسائی،
بله.
متوفای 303 صاحب کتاب سنن هست، یکی از صحابه ستی اهل سنته
بله.
که خود ابن کثیر دمشقی سلفی دربارش میگه الامام فی عصره، امام عصر و پیشوای اهل سنت در عصر خودش بوده. آیان البداية و نهایت جلد 11 صفحه 123 را میتونن ببینن. خب شما ببینید تمام شخصیت های رجالی و تاریخی، حتی ابن جوزی در کتاب المنتظمشون جلد 6 صفحه 131 نقل میکنه، ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 14 صفحه 132 نقل میکنه که این آقا در شام فضائل امیرالمومنین رو نقل میکرد، ازش خواستن که درباره فضائل معاویه هم نقل کن، گفت لا یرضا رأسن برأسن، نمیخواد همین اندازه که خودش برابر علی قرار داده به همین اکتفا کنید. شما میگه فما زالو یتفعون فی خصیته حتی اخرج من المسجد و هم الالرم، لگد زدن او را. من عذر میخوام از بینندگان عزیز، به طوری که لگدها به خصیته اینش خورد و در بعضی از جاها داره ترک برداشت و این رو از مسجد انداختن بیرون، در نه انتقال به مکه در وسط راه به شهادت رسید. خب شما ببینید این روش برخورد اینها هست با آقایانی که ناقل فضائل علی و از نقل حدیث برای شما عرض کنم معاویه دارن خودداری میکنه. حالا من نمیدانم معاویه چی دارد. شما ببینید خود ابن تیمیه صراحت داره که یک روایت صحیح ما درباره معاویه نداریم جز نفرین پیغمبر اکرم لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو هرگز سیر نکنه. حتی خود بخاری وقتی میاد فضائل صحابه رو نقل میکنه به معاویه میرسه باب ذکر معاویه، نه ذکر فضائل معاویه. یا شما ببینید برای شما عرض کنم حجاج ابن یوسف عبدالرحمن ابن ابی لیلا دیگه یک شخصیت برجسته و قاضی عصر بنی امیه است، دستور میده بر اینکه تو باید به علی ناسزا بگی، وقتی خودداری میکنه میخوابانه، تا میخورد به شلاق میزنه. سیر اعلام النبلاء را آقایان ببینن جلد 4 صفحه 267. یا جناب ابن سقا که ازش تعبیر میکنن الحافظ الامام، خیلی جالبه این، بینندگان عزیز خوب دقت کنن، تعبیر میکنه ذهبی جلد 3 تذکرت الحفاظشون صفحه 966 الحافظ الامام. این آقای ابن سقا رفت بالای منبر حدیث تیر رو مطرح کرد، برای پیغمبر اکرم یه پرنده کباب شده آورده بودن و حضرت فرمود خدا یا محبوب ترین خلائق در نزد تو برسان با من همغذا بشه، هم سفره بشه. علی ابن ابی طالب آمد. این حدیث تیر را این آقای ابن سقا بالای منبر گفت و مردم نتونستن تحمل کنن، فوسبو بهی و اقاموه و غسلوا موضعه. میگه این رو از منبر کشیدن پایین و جای او را که منبر نشسته بود آب کشیدند. یعنی منبری که فضیلت علی گفته شود اون منبر نست پناه میبریم به خدای عالم، نجس شده. خب ببینید این چیه قضیه. تذکرت الحفاظ عرض کردم جلد 3 صفحه 966 شرح حال آقای ابن سقا. یا مثلا شما ببینید حاکم نیشابوری، خب یک شخصیت برجسته اهل سنته، صاحب مستدرک الصحیحین، میگه کسر و منبره و منعوه من الخروج، منبر او را شکستن در نیشابور و او را در خانه زندانی کردن. راوی میگه فقلت له لو خرجت و املیت فی فضائل حاضر رجل شیئا لسترق من حاضر مهنه. بابا برو بیرون یک روایتی هم درباره معاویه حرفی بزن دیگه، خلاص کن. قال لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی. آخه من چطور برم دروغ درباره معاویه‌ای که این همه جنایت کرده درباره او بخوام حدیث بگم، آقایان مراجعه کنن تاریخ اسلام ذهبی جلد 28 صفحه 132، سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 175. خب این دیگه کاملا مشخص و واضح و روشنه که نمونه ها زیاده در این زمینه. اگر ما بخوایم عرض کردم جنایاتی که حتی بر علمای بزرگ اهل سنت در طول تاریخ در راستای نقل احادیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه فضائل اهل بیت علیهم السلام رسیده نقل کنیم، شاید مثنوی 70 من کاغذ شود.
خیلی ممنونم استاد عزیز. ما چون به بینندگان عزیز هم قول داده بودیم که بعضی از کلیپ های بعضی از شبکه ها، مخصوصا شبکه ضد نور، حالا نور ظلمت چی اسمش هست،
بله،
ما قصد داریم امشب دو تا کلیپ رو پخش کنیم،
بله،
که درباره آیه اشمال هست. اجازه بدید ما بریم اتاق فرمان این کلیپ اول رو پخش بکنن و انشالله بعدش من سوالاتی از محضر استاد خواهم داشت، اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
در خدمت دوستان هستیم.
اگر بنا بود این آیه این چنین باشد، الیوم اکملت لکم دینکم به امامت علی ابن ابی طالب، یا به وصایت علی ابن ابی طالب، یا به خلیفت علی ابن ابی طالب بعد رسول الله، خیلی آیه واضح و روشنی بود و از آیات محکمات بود و حضرت علی به طور قطعی جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله بود، ولی همچون چیزی نشد. پس بنابراین این مسئله‌ای که شما فرمودید جانت.
بله بله استاد عزیز، خب سوال قشنگ خودشون هم کردن آجا. من می‌خواستم بگم که واقعا این حرفی رو که ایشون زد که علی یوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی، به امامت علی، به وصایت علی علیه السلام اگر میومد، خب ما خیلی صراحت بود و قبول میکردیم. چرا اسم علی علیه السلام با صراحت در قرآن ذکر شده استاد؟
در این رابطه من دو تا نکته را برای بینندگان عزیز شرح بدم. یک، اشاره میخوام بکنم به حدیث قرطاس.
بله.
گرچه خوب این شبها شبهای عید شیعیان هست، دهه ولایت نام گرفته، من نمیخوام قلوب شیعیان رو مکدر کنم، ولی خوب حدیث قرطاس یک دردیست بر قلب هر مسلمان، به ویژه شیعه. نبی مکرمی که 23 سال زحمت کشید این عرب را با اون غیر متمدن برای شما عرض کنم، حالا من تعبیر نمیخوام بکنم، نمیدونم سوسمار خور چی و چلا هر چه بودن، درس مشابه این رو امیرالمومنین در نهج البلاغه هم داره آورد به عنوان یک انسان متمدن، اونا که در برابر بت کرنش میکردن عبادت میکردن، اینها را آورد در برابر خدای عالم به عنوان عباد الله قرار داد. خب هنگامی که داره از دنیا میره، برای شما عرض کنم، میگه با یه قلم یه کاغذی بیارد، میگه وصیتی میخوام بنویسم، لن تزلو بعدی. وصیت من وصیت طبیعی هم نیست ها، وصیت عادی نیست. مضمون وصیت من اگر عمل بشه، برای همیشه در گمراهی به روی شما بسته هست. شما برای همیشه از هر گونه گمراهی بیمه هستید.
بیمه نامه است،
یعنی یه بیمه نامه جاودانه تا ابدی، تا قیام قیامت. خب شما ببینید ابن عباس دیگه صحیح بخاری شوخ بردار نیست، میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه ای بود، حتی ثم بکا حتی خذب دم اهل حسبا، برای شما عرض کنم به قدری گریه کرد که قطرات اشکش جاری شد. بعد ایشون شروع کرد، بله، پیغمبر گفت قلم یک کاغذی برای من بیاورید، تنازع او این صحابه ای که قرآن داره میگه ولا ترفع و اصواتکم فوق صوت رسول الله، با هم نزاع کردن، ولا ینبغی عند نبی تنازع، پیش پیغمبر کسی حق نزاع کردن و داده میداد. فقالوا هجر رسول الله، گفتن نستجیر بالله، پیغمبر دارد هذیان میگوید. بعد برای شما عرض کنم حدیث طولانی مفصل هست، آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 353 را ببینن. برای شما
ناقل این حجر هم مشخصه؟
بله.
چی بوده این حرف زده؟
این رو که مشخص از خود بزرگان دارن که در سر منشأ این قضایا از خلیفه دوم بوده، ولی حفاظا علی خلیفه دوم اونجا که اسم خلیفه دوم آمده میگه فقال عمر قد غلبه الوجع، یعنی بیماری به قدری بر پیغمبر غلبه کرده که نمیفهمه چی میگه. وقتی قرآن میگه ماین تو گن و ماین تو گن الهوا این هو الا وحیون یوها، خود ابن حجر عسقلانی در ذیل همین حدیث میگه پیغمبر اکرم از هوا و هوس سخن نمیگفت، هر سخنی میگفت حق بود، چه در صحت چه در مرض، چه با جد چه با شوخی. الله ای حالین فذهبوا یردون علی، سخن پیغمبر رو رد میکردن، خیلی درد آوره، یعنی در برابر پیغمبر ایستاده بودن. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 137 حدیث 4431 الله ای حالین فختلفوا و کسر اللغت، اینها با همدیگه به اختلاف پرداختن، داد بیداد کل فضای منزل را گرفت. قال قوم عني، پیغمبری که مفتخر به انک لعلى خلق عظیم است که بس خونم برید بیرون، برید بیرون از خونه من. چقدر برای پیغمبر درد آوره که برای شما عرض کنم به صحابه بگه از خونه من برید بیرون. بعد ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه، مصیبت تمام مصیبت ها از اونجا شروع شد که حال بین رسول الله و بین کتابته، نگذاشتن پیغمبر این وصیت نامه را بنویسه. آقایان جلد اول صحیح بخاری صفحه 36 حدیث 114 را میتونن ببینن. ما یک مسئله در اینجا مطرحه که آیا پیغمبر اکرم در این وصیت نامه چی میخواست بنویسه؟
بله،
کیچی کی نیست در اینجا. اجازه بدید بینندگان عزیز من دست شما را بگیرم بسپارم به دست شارحین صحیح بخاری و صحیح مسلم، ببینیم اینها چه دارن میگن، پیغمبر چی میخواست بنویسه که امت برای همیشه از گمراهی بیمه بشه، یه بیمه دائمی و همیشگی برای امت اسلامی. جناب نووی شارح صحیح مسلمه، متوفای 676 هجریه، ایشون میگه فقط اختلف العلماء فی الکتاب الذی هم النبی بهی، پیغمبر اکرم که میخواست نامه بنویسه علما اختلاف دارن که میخواست چی بنویسه. فقیل اراد ان ینس علی الخلاف فی انسان معین لالا یزع نزاع و فتن، پیغمبر میخواست بگه با خلیفه بعد از من کیه تا بعد از پیغمبر اختلاف و فتنه ایجاد نشه. آقایان شرح صحیح مسلم آقای نووی جلد 11 صفحه 90 رو میتونن ببینن. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 ایشون میگه فقیل کان اراد ان یکتب کتابا ینس فیه علی الاحکام لیرتفع علی، تا اونجایی که وقیل بل اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، پیغمبر میاد خلفای بعد از خودش رو اسامش رو بنویسه حتی لا یقع بینهم الاختلاف. قاله سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه که از شخصیت‌های برجسته فقه اهل سنت، میگه قطعا نظر پیغمبر اکرم این بود اسامی خلفای بعد از خودش رو در این وصیت نامه بنویسه تا اختلاف بعدش پیش نیاد. همین مطلب را برای شما عرض کنم آقای علامه عینی متوفای 855 این فتح الباری جلد اول صفحه 186 بود. عمدت الباری علامه عینی جلد دوم صفحه 171 همین مطلب را از سفیان ابن عیینه نقل میکنه. جناب قسطلانی متوفای 923 در کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری جلد اول صفحه 207 میگه اکتب لکم کتابن فیه النص علی الائمه بعدی،
خیلی جالبه،
پیغمبر میخواست یک نامه‌ای بنویسد که در اونجا اسامی ائمه بعد از خود، یعنی گفت خلفای اثنا عشر، میخواست اسامی اینها رو چکار کنه بنویسه. ارشاد الساری جلد اول صفحه 207 همینطور احمد امین مصری متوفای 1373 برای شما عرض کنم، اینم به صراحت دار از علمای اهل سنت معاصرم هست، شخصیت پرآوازه‌ای هم هست احمد امین مصری، ایشون کتابی داره به نام یوم الاسلام صفحه 41 ایشون میگه وقد اراد الرسول فی مرض هلتی فی مرض هلتی مات ان یعین من یل الامر من بعده، پیغمبر در اون بیماری که از دنیا رفت میخواست معین کنه که ولایت و امامت و خلافت بعد از خیشش چیه. خب میبینیم پیغمبر میخواد چیکار کنه در این نامه؟ بنویسه خلفای بعد از من کیا هستن؟ ائمه بعد از من کیا هستن؟ خب مردم چیکار کردن؟ ان الرجل لا یهجر، نسبت هذیان به پیغمبر دادن. خب اگر چنانچه در اینجا آمده بود الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی ابن ابی طالب، آیا نسبت هذیان به جبرئیل نمیدادن؟ نمیدادن این آقایان؟ اشتباه نسبت به پیغمبر نمیدادن؟ که در اینجا برای شما عرض کنم یک آیه قرآنی که دومی درست نمی کردن اینها؟ آیا اینجا خدایی نکرده کار به جسارت به ذات اقدس ربوبی نمی شد؟ وقتی به پیغمبر یا قرآن خدا داره میگه و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها، میگن این رجل لا یهجر، میخواد چی بکنه؟ بحث امیرالمومنین رو مطرح کنه، خلفای بعد از خیش رو مطرح بکنه، یا نسبت هذیان میدن. اگر در اینجا همچه چیزی بود آیا همین آقایان میگذاشتن قرآن از تحریف مسون بمانه؟ قطعا اینطوری نبود. اینهایی که اینقدر در برابر پیغمبر می ایستن به تعبیر ابن عباس ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابته، اگر همچه چیزی بود اونا اجازه می دادن. و ثانیاً مگر شما وقتی می آیید در رابطه با برای شما عرض کنم آیه غار، می آیید برای شما عرض کنم می گید مراد از آیه غار ابو بکره و کسی که منکر باشد صحبت ابی بکر را کافر هست، در رابطه با آیه افک می گید آقا مراد از آیه افک آیشه هست، از کجا آوردید شما؟ از کجا در آوردید؟ اسمی از ابوبکر در آیه غار هست، اسمی از عایشه در آیه افک آمده، یا نه به کمک روایت این استفاده را کردید؟ اگر این هست سنت مبین قرآنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما ببینید درباره آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خود فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنته در تفسیرشون ذیل همین آیه شریفه جلد 12 صفحه 49 صراحت داره بر این که نزلت الآیت فی فضل علی بن ابی طالب، ولما نزلت هذه الآیه اخذ بعلی فقال من کنت مولا فعلی مولا. بعدش هم عمر رفت و به امیرالمومنین تبریک گفت. سیوطی تعبیرش اینه و اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردبی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول الله یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. از این بهتر چطور با اوکت تجر و با اونا لا تجر؟ جناب آقای خدمتی، جناب آقای هاشمی، جناب آقایان دیگر کارشناسان، آیا چطور میشه شما در رابطه با ابوبکر و عایشه و دیگر فضائل صحابه وقتی میایید با آب و تاب و سر و صدا و آسمان ریسمان رو به هم میپیوندید که مراد از آیه غار ابوبکر به کمک 4 روایت؟ ما 10 روایت خودتون نقل کردید. من در جلسات گذشته عرض کردم آقای سیوطی و دیگران آوردن از عبدالله ابن مسعود که میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه 67 رو اینجوری میخواندیم ما، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در المنصور سیوطی رو برید، نمیدونم اینا دیدن این کتاب ها را ندیدن این کتاب ها را، اگر واقعا دیدن نقل نمی کنن این خیانته، ندیدن به عنوان کارشناس میان یک شبکه جهانی اینطوری مطرح می کنن، این خیانت بدتره. این کنت تدری فذاک مصیبتو و این کنت لا تدری فالمصیبتو اعظمو، اگر واقعا نمی دانید این مصیبت دوچندان می شود. اون وقت بدبختی نست که آقایان می گذارن اسم این برنامه را به حقیقت‌های پنهان تاریخ، خیلی بهتر بگن آقا برنامه ما پنهان کردن حقایق تاریخه. این خیلی مناسب با این برنامه آقایان است. بگن آقا پنهان کردن حقایق تاریخ، خب اینم که ما نقل کردیم از کتابش، حداقل بابا انصاف اقتضا میکنه شما بگید بله در کتابهای ما این آمده این آمده این آمده، بیاد نقد علمی کنید اگر واقعا سرمایه علمی دارید، اگر توان علمی دارید شما مشکل ندارید در این زمینه، بیاید اینها را نقل کنید، نقد کنید برای مردم و مردم استفاده کنن از شما و ببینن بر این که خب شما وقتی میاید میگید، از این طرفم از ما و دیگران میشنون امثال آقای سیوطی در دارالمنصورش جلد دو صفحه 298، آقای شوکانی در فتح القدیر جلد دو صفحه 60، آقای رشید رضا در تفسیر المنارشون جلد 6 صفحه 463 صراحت داره میگه، عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم، بلغ ما انزل الیکم ان علی مولا المؤمن، از این بهتر از این واضح تر. شما میگه چرا نگفته؟ خب این آقا داره میگه گفته. آقای آلوسی وهابی در کتاب تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 193، روح المعانی جلد ششم صفحه 193 میگه عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر میخواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، از این بهتر که از این صراحت از این واضح تر. خب البته بعضی از دوستان پیامک داده بودن که آیا این دلیل بر تحریف قرآن نیست؟ به ما چه تحریف یا تحریف نیست، آقایان نقل کردن، مال خوب یا بد بی خدش صاحبش و ما از باب وجادل هم بلتی احسن و برایش مثلم قاعده الزام، این آقا میگه اگر اینطوری آمده بود مسئله حل بود. اینم که عبدالله ابن مسعود میگه بابا این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکن ان علی ولی المؤمنین، خب این که گفته پیغمبر، اینم که در زمان پیغمبر ما اینطوری میخواندیم، شما بیایید این رو معنا کنید، یا بید عبدالله هم از دروغ گفته، یا این مفسرینی مثل جناب آلوسی، جناب شوکانی، آقای رشید رضا، آقای سیوطی، اینا همه دروغ بافتن، اینا رو ثابت کنید برای مردم. و اگر نه دروغ نیست حقیقت داره دیگه، اینطور در حق علی ظلم نکنید. کافیست 14 قرن در حق علی ظلم روا داشته دیگه، بسه دیگه، ماها به حول قوه الهی اجازه نمیدهیم این حرفه های بیپایه و اساس و جفنگیات رو تو محاوراتون مطرح کنیم. امروز خدای عالم به برکت اهل بیت علیهم السلام امکانات رو به ما داده، الحمدلله خدا را شاکر هستیم که بتوانیم از این آنتن محاوره صدای مظلومیت علی را به تمام دنیا برسانیم و دفاع از امیر المؤمنین رو به گوشه تک تک مسلمان ها شیعه سنی و وهابی برسانیم و اینها بدانن در طول تاریخ در حق علی چی شده و امروز دارید شما چه کار دارید میکنید. امین الانصاف یبن الطلقا، تعبیری که حضرت زینب کبری سلام الله علیها نسبت به یزید داشت. آیا فرزندان طلقا این انصافه؟ اینطوری برخورد کنید.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، اجازه بدید بریم اتاق فرمانم یه استراحت مختصری بشه و بعد برمیگردیم خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. مولا
ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، هم کفر فاطمه
ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غمخوار فاطمه، هم کفر فاطمه، ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غمخوار فاطمه، مولا مولا علی، 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 مولا مولا علی. سر هر دو جهان آشکار و نهان، یار پیامبر توی، سید و سرور توی، سید و سرور. ای شهر لافتا با دلم آشنا، ساقی کوثر توی، در صف محشر علی، در صف محشر. ای شکیب دل همه عاشقان، نام تو همدم و مونس جانم، مونس جانم. در دل گشت برپا از عشق تو بوغا، خورشید امامت از تو شد هویدا. همه عالم به فدای نامت، همه سرمست سبو و جامد، زمه عشق تو مست و شیدا، همه عالم شده تا قیامت. ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت. ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا
علی. وطيب النار والجنة، وطيب المصطفى حقا، إمام.
خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه بیننده برنامه ما هستید. مجدداً دهه ولایت رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. من می‌خواستم که اگه استاد اجازه بده، برای اینکه هم قولی هم که به دوستان عزیزم داده بودیم، یک کلیپ دیگه هم حاج آقا پیرامون همین قضیه، چون کلیپ‌های زیاد دیگه، حالا فکر می‌کنم امشب بیشتر از دو تا کلیپ نشه خدمت بینندگان تقدیم کنیم، اجازه بدید یک کلیپ دیگه هم پخش بشه که اون سوال رو من انشالله خدمت شما خواهم داشت. دوستان اگه تو اتاق فرمان فراهم بکنن ما کلیپ دوم رو هم ببینیم.
خطبه حجۃ الوداع طبق سه تا اسمی که براش گذاشتند، هیچ نشانه‌ای برای این که کسی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین بشه درش نیست.
درست.
ببینید این یک مسئله ظاهر است، احتیاج به عناد هم ندارد. از هر من الشمس هست، یعنی اون چیزی که در آیات می‌فرماید، در آیه 3 سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم، یک پسوندی داره و یک مقدماتی داره. به مقدماتش برگردید، از اول سوره مائده در رابطه با یک سری قراردادهای صحبت می‌کند خداوند، اوفو بالعقود. بعدم می‌فرماید در رابطه با موضوع این که امروز شما به یک قدرتی رسیده اید، با این جمع عظیم، این کنگره جهانی برای اولین بار در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله با این تعداد عظیم تشکیل میشد که سابقه نداشت. پس امروز مشرکین دیگه ناامید شدن از این که شما را برگردونن به دین خودشون، یا شما را مرتد کنن، یا از این که دیگه شما از دین برگردید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه از این که شما از دین برگردید و شما مرتد بشید دیگه ناامید شدن، حالا فهمیدن که اسلام دیگه محکم جای گرفته و داره جهانی میشه. پس بنابراین حالا شما امروز اسلام تکمیل شده، آیه الیوم اکملت لکم دینکم دنبال امین هست و اتممت علیکم نعمتی و رضیت.
خیلی ممنون هستید از دوستان و از اتاق فرمان که این رو پخش کردن. استاد خب چند تا سوال اینجا بود، من یه بخشش رو سوال کنم از حضرت عالی که ایشون عقیدهشون بر اینه که این ابتدای آیه یالو نه ابتدایش حالا قبل از آیه این عبارت الیوم اکملت لکم اینجا در الیوم یأس الذین کفروا من دینکم که این کفار که از دین شما مأیوس شدن این به خاطر اون شوکتی بود که و اون جمعیتی که حالا به قول خود ایشون که میگه اون اجتماع بزرگی در روز عرف و اینا داشتن بوده. حالا نمیدونم اصلا چه سنخیتی با این قضیه داره، از کجا در آوردن.
بله در این رابطه باید من یه مقداری برای بینندگان انشاءالله در جلسات بعدی که خواهیم داشت در رابطه با ویژه برنامه غدیر اونجا من توضیح مفصلی خواهم داد به حول قوه الهی در رابطه با همین آیه شریفه روایتی که از خلیفه دوم آوردن که مربوط به عرفه است، اینا از دروغ‌های شاخدار تاریخ که باید این مداری روشن میشه این قضیه که افرادی که با حقایق تاریخی بازی کردن اینا معرفی بشن. خب شما بینید در ابتدای آیه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و المختنقة و الموقوذة و المتردية و النتیحة و ما اکل السبع الا بر شما میته، برای شما عرض کنم حرام شد و همچنین خون و نمیدونم گوشت خوک و اون حیواناتی که اونها رو شما خفه کنید و اینها و اونی که به اسم خدا برده نشه اینها همه برایشان بر شما حرام شد. بعد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، نکشن دقت کنن بینندگان، امروز کفار از دین شما مأیوس شدن. فلا تخشوهم وخشونی، از کفار نترسید، از من خدا بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببینید در اینجا چهار تا نکته را خدای عالم مطرح کرده در این دوتا آیه. یکی یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما مأیوس شدن. دوم امروز دین شما کامل شد، امروز نعمت خدا بر شما به پایان رسید، امروز خدای عالم از دین اسلام به عنوان دین رسمی راضی شدن. خب ببینیم این چه روزی است که دارای این چهار تا ویژگی است. یأس کفار، اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت حق عزیز. آیا با توجه این آقایان که سیاق آیات رو میگیرن، اگر بنا باشه سیاق و سباق رو بگیریم، یعنی امروز که نمیدونم گوشت میته و نمیدونم خون و گوشت خنزیر و نمیدونم اینها حرام شد، دین شما کامل شد؟ این رو ما بگیم اولا این اهانت به دینه. دینی که با اینها بخواد کامل بشه برای شما عرض کنم
قبلن هم
به قول شما این احکام همه نازل شده بود برای شما عرض کنم. و آقایان میگن فرض بفرمایید، مثلا آیا این روزی که برای شما مثلا خدای عالم در اینجا آورده مرادشون از عرفه حجۃ الوداع هست، روز عرفه جمعیت آمده و انبوهی از جمعیت برای شما عرض کنم اونجا بودند و از شوکت اینها دیگه چه شد دین کامل شد. خب چه اتفاقی افتاده در اینجا؟ باید یه اتفاق مهمی افتاده باشه در اونجا در عرفه که با این اتفاق مهم دین کامل بشه و کفار هم مأیوس میشن. به ما بگن چه اتفاقی افتاده. اگر شوکت مسلمان ها هست، خب این که در مکه هم بود، پیغمبر از مدینه هم که حرکت کرد با بیش از 100,000 جمعیت این شوکت رو همه دیدن و نماد واقعی این در مکه بود نه در عرفه. خب چطور شد عرفه به عنوان اکمال دین باید معرفی بشه، مکه معرفی نشه، منا معرفی نشه؟ خب بس مشخصه بر این که این قضیه حشمت و حکمت و امثال این غیر از اینم بوده. آیا نه مراد از این که میگن این آقا میگه کفار امروز مأیوس شدن، ای کاش معین میکرد مراد از این کفار چیه؟ مشرکین از دین شما مأیوس شدن، اگر مرادشون مشرکین قریشه، اینها که روز فتح مکه ناامید شدن، بعد از فتح مکه دیگه مشرکین قریش دست از همه چی کش رستن.
بله.
ببینید بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن، ما ضمن احترام بین آقا میخوام یه بحث علمی کنیم. اگر مراد شما که الیوم یئس الذین کفروا، یعنی اونهایی که در مکه بودن، مشرکین مکه، کفار مکه، اینا در فتح مکه همه ناامید شدن، همه برگشتن و بعد از او هم یدخلون فی دین الله افواجا، همه برگشتن. اگر مرادشون مشرکین مکه است، این فتح مکه. اگر مراد اینها مشرکین عرب هست، اون وقتی که در سال 9 هجری سوره براءت که نازل شد، اون زمان دیگه مهر ناامیدی و یأسی و یأسینه و قلب مشرکین عرب صادر شد.
بله.
و تثبیت، یعنی یأس کفار عرب مربوط به سال 9 هجریه، نه امروز که سال 10 هجریه. اگر نه مراد شما این هست که تمام مشرکین عالم، کفار عالم از دین ناامید شدن، و این دروغه. و حالا آنکه در همون زمان عرفه پیغمبر میاد مدینه، یکی از بزرگترین دغدغه پیغمبر کفار رومه،
ایران و روم،
کفار روم هست که پیغمبر اکرم دستور میدهد جیش اسامه رو مجهز کنید برن با کفار روم بجنگن، و لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. و قضیه کفار ایران دغدغه بزرگ برای پیغمبره.
بله.
این برای ما معین کنن که مراد از یأس کدام یأسه، مراد این آقایان از یأس مشرکین کدام رو دارن میگن، برای ما بگن. هر کدام را بگن ما یک سوالی طرح میکنیم. آقایان برای توضیح این مطلب میتونن کتاب تفسیر گرانسنگ المیزان جلد پنجم صفحه 168 رو ببینن. در این زمین عالی قلم فرسایی کرده خدای عالم روح علامه طباطبایی، شاد از شادتر، مقامش عالی تر کنه. خب این مشخصه. و این که آقایان دارن میگن در عرفه، در عرفه، در عرفه، اینها به هیچ وجه معنا نداره. اضافه این آقایان میگن آقا بعد از نزول این آیه پیغمبر 81 روز زنده بودن.
بله.
آقایان بیان برای ما معنا کنن از عرفه تا 12 ربیع به قول آقایان روز وفات پیغمبره.
بله.
اگر تونستن برای ما در بیارن ما جایزه میدیم به آقایان. میگن 81 روز بعد از این آیه پیغمبر در قید حیات بوده، در قید حیات بوده. حالا این من مفصل چونان دیگه فرصت نیست، ما دیگه دوستان ظاهرا من دارم میبینم که
تلفن من مشغول
دیگه، مشغول است و دوستان پشت خط هستن.
این اجازه بدید اونجا اگه میخواد بحث بکنیم.
بله اونجا ما مفصل بحث خواهیم کرد. ما اگر داریم میگیم این آیه اکمال مربوط به روز قدیر خم هست، با معرفی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان خلافت، به عنوان امامت، چون کفار دنبال این بودن که با رحلت پیغمبر بساط اسلام دیگه جمع شد رفت و دیگه وضع جامعه عرب برمیگردد به دوران جاهلی، دیگه ما همون آش و همون کاسه است. وقتی دیدن پیغمبر اکرم در قدیر یک فردی را که شایسته ترین افراده و نمونه ترین فرد در میان مسلمین است در علم و تقوا و عدالت، این را به عنوان خلیفه بعد از خیش که استمرار رسالت هست معین کرد، دیگه ناامید شدن. دیگه اون آرزوهایی که داشتن برای بعد از رحلت پیغمبر، تمام اون آرزوها چی شد؟ به گور بردن و نتونستن اونها را. در این زمینم آقایان میتونن کتاب تفسیر نمونه، البته من عربیش رو معمولا مطالعه میکنم، کتاب الامثل جلد سوم صفحه 594 رو در این زمینه مطالعه کنن. و اضافه ما روایات متعددی داریم بر اینکه آیه الیوم اکملت لکم دینکم درباره قدیر خم بعد از نسب علی برای خلافت نازل شده.
آدرسش هم
آقایان ببینن تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284، سند هم کاملا
صحیحه.
برای شما عرض کنم آقای سیوطی از قول آقای ابن مردوی از ابو سعید خدری نقل میکنه، انها نزلت یوم قدیر خم. دوباره از ابو هریره نقل میکنه. آقایان کتاب الاتقان جلد اول صفحه 60 چاپ دارالفکر لبنان رو ببینن. از میخوام تاریخ دمشق ترجمه امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه جلد 2 صفحه 75 رو مراجعه کنن، تذکرة الخواص سبط ابن جوزی صفحه 30 را ببینن، در المنصور جلد 2 صفحه 259 را ببینن، شواهد تنزیل جناب حسکانی رو ملاحظه کنن جلد اول صفحه 157، فرائد السمتین جناب جوینی استاد آقای زعبی را ببینن عذر میخوام جلد اول صفحه 72، مقتل الحسین آقای خوارزمی جلد اول صفحه 47 رو ببینن و مناقب خوارزمی حنفی صفحه 80 و ده ها مصادر دیگر که نقل کرده که آیه الیوم اکملت لکم دینکم روز 18 ذی الحجه بعد از نصب امیرالمؤمنین برای خلافت نازل شده. بابا اگر شما انصاف دارید بیاید اینها را مطرح کنه، بگید بله در کتابهای ما این مطالب هم آمده، جواب ما اینه.
بله
واقعا اگر شما میخواهید حقیقتهای پنهان تاریخ رو، یا نه میخواد نه حقیقتهای تاریخ رو میخواد پنهان کنید که واقعا هم جز این چیز دیگری نیست.
بله حاجا بله. اصل رسانه است. من تعجب میکنم از این عزیزان که اینجوری میان مثلا با سرپوش میذارن، نمیدونن که حالا کامپیوتر هست و کتابا دیجیتالی هستن و خیلی راحت میشه اینا رو جستجو کرد و پیدا کرد. این همه احادیثی رو که شما با آدرسایی که شما فرمودید حتی ایشون به یکی از اینها هم اشاره نکرد، گفت هم چیزی نداریم.